بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام: خیار و خصال النساء، شرار و خصال الرجال، الزهب و الجبن و البخل، فإذا كانت المرأة مذهوبة لم تمكن من نفسها، و إذا كانت بخیلة حفظت مالها و مال بعدها، و إذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. توی این حدیث ما اون بحثی که در بحث حدیثی در براستان خرد داشتیم در ارتباط با روی کرده تعقلی به روایات، اینجا میتونیم یه تمرین کامل تری یا یه تمرین از جنبه دیگری داشته باشیم و ببینیم که چگونه ممکنه که ما این روی کرده تعقلی رو در یه شکل صحیح و واقعا با تعقل، نه با توجیه و با مسلط کردن یه پیش داوری در مورد حدیث به کار بگیریم و در نهایت هم بتونیم یه درک کاملی داشته باشیم، درکی که از روی عقل باشه. اینجا روایاتی که چالشی تو اون بحث قبلی که در ارتباط با روی کرده تعقلی داشتیم، روایات عادی، روایاتی که نه تنها چالشی نیست بلکه آدم فکر میکنه که اصلا هیچ چیز جدیدی برای امروز من نداره. این روایاتی که اونجا بررسی کردیم روایاتی بود که ما عادت داریم این روایاتو، مثلا اگر معتقد باشیم به عنوان روایات مثلا مقدسی توجه بکنیم، بخونیم اینا و هیچ نوع بازتابی و بهره‌ای در زندگی روزمره ما برای فکرمون، برای مسیرمون، برای هدفمون نداره. اون نمونه هایی که اونجا بررسی کردیم اینجوری بود. این روایت و یه تعدادی از روایات دیگه‌ای که توی نهج البلاغه هست که شبیه این رو قبلا داشتیم، برعکس روایات چالش برانگیز هستن، یعنی به نوعی فکر و اعتقاد و ذهن و زندگی آدم رو به چالش میکشن و یه چیزایی برای انسان مطرح میشه که آدم نمیدونه که بالاخره اینا رو چیکار باید بکنه و رویکردهای مختلفی هم برای اینکه از این بنبست در برن. ببینید تو افراد هست رویکردهای مختلفی که هست، اگر بخوایم که مثلا نمونه هایشو بگیم، یه رویکرد اینه که یه توجیه تعبدی پیدا میکنه، یعنی از قبل پذیرفته که این روایت مقدسیه، حتما چیز درستیه. بعد یک جایی مثلا با نگاه انسان، با یا نگاه متداول جامعه یا با چیزهای کلی در تناقض قرار میگیره، اینو چیکار میکنه؟ میاد توجیه میکنه و در واقع اینجا اسمش باید گفت توجیه تعبدی، یعنی از قبل پذیرفته که این حتما باید یه معنی درستی داشته باشه، همه معناهاشو برمی‌داره حمل میکنه برای یک معنی دیگه. خب این قطعا یک نوع رویکرد تعقلی نیست، انسان داره توجیه میکنه یه چیز. یک رویکرد درست ضد اینه، مثلا فردی که نگاه ضد دینی داره یا نسبت به روایات معارضه یا به هر دلیلی یه پیش داوری از قبل داره، میگه خب این احادیث مثلا باطله، حالا یا میگه که این حدیث باطله، یا میگه نه اینا نگاهشون همینطوری، یا نگاه دین اینطوری ضد زنه، یا چیزای دیگه. هر دوتای اینها خب نگاه تعقلی نیست دیگه، داره یه فکری از قبل داره، میاد چیکار میکنه؟ میاد بر روایت تحمیل میکنه. گاهی اوقات یک نوع برای اینکه خودشون از این بنبست، وقتی احساس بنبست میکنن برای اینکه از این بنبست خلاص بکنن، به خصوص اینایی که نگاه های نوعی به مسائل دینی دارن و تو این یه سری روایات گیر میکنن یا یه سری متون دینی گیر میکنن. یکی از رایج‌ترین روش ها برای چیه؟ برای اینکه نوعی نجات پیدا کنن اینه که در سندش تشکیک میکنن، میگن معلومه راست باشه، حالا نقشبرگ همش درست نیست، اینا رو مثلا اضافه کردن چی کردن. حالا ما هم نمیگیم که درسته یا غلطه، اما این بیشتر پاک کردن صورت مسئله است و یه نوعی انسان خودش رو خلاص میکنه از طریق یه مطلبی که سعی میکنه که به اصطلاح رد بشه. گاهی خود هم یه توضیحی مطابق با شرایط روز افراد پیدا میکنن، مثل بسیاری از مطالب که یه نگاه مدرن پیدا میکنم که منظور اینه. در واقع اون هم یک نوع تحمیل اندیشه‌ای است که انسان داره برای یه متن دینی. رویکرد تعقلی نیست. رویکرد تعقلی باید ببینه که این حدیث چی داره میگه، بتونه اینو تعقل کنه. اما اینه که انسان یه چیزی تو یه توجیهی پیدا بکنه که اگر به این متن‌های چالش برانگیز و مطالبی که توی مثلا فضای فکری کشور گفته شده راجع به اینا مراجعه کنید، نمونه‌هاش بسیار زیاده که همه این مواردی که من گفتم یا از این ور توجیه میکنن یا از اون ور رد میکنن یا میگن اصلا این حرف نیست، این دروغه، یا اینکه میگن که یه چیزی پیدا میکنن عین حرف‌های جدید، میگن نه اینجا مثلا فمینیست‌ها که فلان مطلبو میگن منظور اینه. میشه مثلا یه نوعی انسان تحمیل کنه بر همین کلام، برای چی؟ برای این که مثلا یک نوع نگاه فمینیستی از همین حدیث میشه در آورد. خب این هم دوباره چیه؟ دوباره تعقل حدیث نیست، این نوعی تحمیل بر حدیثه. و گاهی اوقات هم میبینید که افراد خیلی هاشون اینطوری هم میشنون و میگن حالا خیلی مثلا دغدغه‌ای ندارن که درک بکنن. اینه که البته اینه که انسان چیزی رو که نمیفهمه بگه نمیفهمم، این حرف بدی نیست، این چیزو کار خوبیه، اما غیر از اینه که یه نوعی بگن حالا ما که میدونیم مثلا حضرت امیر اینطوری نبوده که بقید خیلی دغدغه‌ای ندارن، زحمتی نمیکشن برای تعقل حدیث. اینا همه رویکردهای غیر تعقلیه. اولا فرد بی توجه به پیچیدگی متن و کلام و سخن انسان و اینی که این یک امر ساده نیست. درسته که ما در ارتباط بین خودمون و آدم‌ها از لفظ خیلی استفاده می‌کنیم و برداشتمون سریع برداشتمون، اما این تو زندگی عادی به راحتی انجام میشه. اما برای یه کلامی که مثلا هزار سال پیش گفته یا در یک محیط دیگه است یا در یک فضای فرهنگی دیگه است، برای درک اون واقعا انسان نمیتونه اینطور ساده برخورد کنه. مثلا یه شعری از حافظ شما ببینید، یه کلامی از یه سرخپوست میشنوید راجبه مثلا یه بحث اعتقادیش، یه فرسونی که مسئول تو کشور آمریکا راجبه یه مسئله یه چیزی میگه که اون فضای اون مسئله با فضای ما کاملا متفاوته. ما میتونیم همینطوری اکتفا به همین ظاهر بکنیم؟ این واقعا نشوندنده بیعقلی انسانه و نشوندنده ناپختگی. و بعدش هم در واقع ما بلافاصله فضای ذهنی خودمون رو بعد از اینکه این امر ساده گرفتیم، فضای ذهنیمون رو حاکم میکنیم بر چی؟ بر این کلام. در صورتی که هر توی این کار اشتباهی و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که ما اون نگاه پیشین رو بر برداشت خودمون حاکم کنیم، بر برداشت خودمون حاکم بکنیم و بگیم که در واقع منظور اینه. خب همه اینها نه تنها رویکرد تعقلی نیست، بلکه یک رویکرد غیر عاقلانه است، غیر مقبوله، هیچ کدومش مفهوم نیست و ممدوح هم نیست. حالا در مقابل این روی کرده تعقلی چی کار میکنه؟ روی کرده تعقلی میگه اولش در واقع شما این ظاهر لفظ و نگاه ساده و تطبیق با شرایطی که خودمون الان هست و همون چیز حرف ابتدایی که از این میفهمم این رو اصل بگم، اولین مرحله اینه که انسان این رو بذاره کنار، بگه وقتی که از این فضای عادی برمیگرده باید مفهوم متن شناسی بشه، مفهوم شناسی بشه، تعقلی بشه. حالا اینی که از این فضای عادی میبینه کنار، چه اینی مثلا مال 1000 سال پیش باشه، چه متن مثلا متن شعری باشه، چه متن مال یک متن پیچیده مقدسی باشه که آدم میدونه که این پشتش یک چیزهایی میخواد بگه، چه مال یه فضای دیگه باشه، مثلا از توی فضای مثلا اجتماعی کشور آمریکا، فضای مثلا سیاسی که توی مثلا یک کشور آفریقایی هست. خب این قطعا با مال ما خیلی تفاوت داره. و یا اینکه نه، یک آدم نزدیک منه، دوست منه، اما یه کلامی گفته من بلافاصله برداشت میکنم که این میخواد به من توهین کنه. خب اینجا دوباره همون تفاوت فضا و تفاوت اون متنی که در اون کلام به زبان میاد، متن از اون متن انسانی، یعنی فضای انسانی، اینجا باید بلافاصله در روی کرد تعقلی اون توجه قرار بگیره. بگیم این ظاهری که من میگم معلومه این باشه، حالا ممکنه که این خیلی هم از حیث زمان و مکان به من نزدیک باشه، همین کنار من نشسته، دو جلسه کنار من نشسته، یه مطلبی میگه، من یه سوالی میکنم، اون یه جوابی میده، من برداشت چی میکنم؟ برداشت توهین میکنم، میخواد مثلا منو مسخره کنه. خب اینجا همون جاییست که من موظفم که بگم نمیتونیم ما. این مرحله اول. مرحله دوم اینه که قرائن غیر عقلی، قرائن محسوسی که انسان میتونه برای مراد و منظور گوینده پیدا بکنه برای تفهم مطلب و یه میداره این احتمالات کلی رو محدود بکنه. اینجا منظور قرائن محسوس، نه قرائن عقلی. قرائن عقلی تو مرحله سومه. قرائن عقلی یعنی که تو چیزهایی که انسان با عقلش بررسی میکنه و بیشتر قرینه غیر محسوسه، قابل لمس نیست، اونها مرحله سومه. اگر انسان یه راست بخواد بره سراغ اونها، دوچار همون پیشداوری میشه، چون تحلیل های عقلی مثلا من میکنم برای اینکه منظور اینه. این تحلیل های عقلی اگر تو بلافاصله انسان سراغش بره، دوچار همون پیشداوری میشه. اولش قرائن محسوس. قرائن محسوس یعنی چی؟ یعنی اینکه چیزهایی که انسان برایش ظاهر شده و نیاز به تحلیل نداره. مثلا فرض کنید که تو این مثالی که زدم، این دوست من یه مطلبی گفته، و یه نگاه بکنم ببینم که قبلا هم همچین چیزی گفته، کارش اینه، آیا دیگران هم برداشت از این حرفاش میکنن؟ یه خیلی چیزای واضح و آشکاری. یا تو روایات انسان وقتی وارد میشه، مثلا روایات مختلفی که اینطور چالش برانگیز هستن، بلافاصله یه سری قرائن محسوسی وجود داره که انسان بدون نیاز به تحلیل عقلی میتونه بره سراغش. مثلا چی؟ مثلا در مورد زنان که حالا موضوع این بحثا میتونه، مثلا این عبارت هم ببین، نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمان، هر سه تاشون اینا کم دارن. خب این بلافاصله انسان باید برای خودش یه دو تا چهار تای خیلی محسوس و روشن و واضح بکنه. گوینده این کلام نزدیکترین و مهمترین زنی که کنارش بوده و اونو میده کیه؟ حضرت فاطمه است. خب یعنی اگر بخوایم بگیم که این منظور حضرت کلیت زن هست، میخواد بیه که جنس زن اصلا عقلش کمه، اگه منظور این باشه، و اولین کس باید حضرت فاطمه باشه. و اگر هم اینطوری باشه، وقت این معناش چیه؟ معناش اینه که حضرت به اون درجه نمیتونه برسه. خب چجوری که ام الائمه حجت الله علی الحجج، این مقامات ویژه‌ای که مثلا از پایین با این نمی‌سازه، یا مثلا عبارتی که در قرآن هست فضربوهن نه، خب بزنید این یه ذره عقلشو به کار بگیره. اگر منظور اینه که بگید زنا رو بزنید خوب کاری میکنید، خب باید یکی از ائمه این کارو خوبو کرده باشه. چرا نه تنها این کارو نکردن بلکه معکوس بوده، هیچ دشمن این همه دشمن داشتن، یکیشون درباره یکی از ائمه نگفته که این مثلا یه تندی به زنش کرد، خب ولی برعکس زنهایی بودن که بیش از یکی از ائمه قاتلینشون زنانشون بودن و حضرات هم به اینا هیچی نمیگفتن با اینکه میدونستن، چه بسا دیگران هم به اینا هشدار میدادن. خب پس این قرائن محسوس همینجا اینه که ترس برای زن خوبه. این اصلا عبارت چیه؟ عبارتشو خیار و خصال النساء، بهترین خوبیه. خب ترس اگر منظور همین ظاهرشه، خب حضرت زینب که به اون شجاعت اون کارها رو میکنه، از فاطمه که تو روایات ظاهرش اینه که حتی به امیرالمومنین اعتراض میکنه که پس اون شمشیر چی شد؟ خب اینا که پس اینا شرار خصال رو داشتن، این دوتا که مثلا جایگاه ویژه‌ای داشتن در فرهنگ دینی ما، پس اینا بدترین خصلت ها رو داشتن، چون در شجاعت نظیر نداشتن. حضرت زینب تو اون شرایط، تو حادثه کربلا، توی مثلا مجلس ابن زیاد، تو مجلس یزید، یه جای سر سوزنی ترس یه مورخ نقل کرده باشه، حتی تو دشمنان هیچ نقل نکرد. خب پس ببین اینا میشه چی؟ اینا میشه شواهد حسی، غیر شواهد عقلیه. شواهد عقلی چیه؟ مثل این که من میگم که نه اینا نمیشه منظور این باشه، حتما این ببین شواهد عقلی، اگر یه راست انسان بره سراغش دچار پیش داوری میشه. اما وقتی که سراغ شواهد حسی بره، هر کدام از این روایات و تو هر متن دیگه، مثلا متن شعر حافظ، این همه فرسونی که از می و مطرب و معشوق و حتی از لولی وشان و از چیا و اینها، چیزایی که حالا بدتر از معشوق مرده، خب اگر تو خود متن انسان بگرده ببینه چه شواهد جدی وجود داره که این ظاهر نمیتونه این باشه، یا تو چیزهای دیگه. خب این پس بنابراین مرتبه اول انسان میره سراغ شواهد حسی، بعد از اون شواهد عقلی. شواهد عقلی چی؟ توضیحاتی که بعد از اون که از طریق شواهد حسی ما یه میداریم بعضی از احتمالات رو برطرف کردیم، گفتیم همچین چیزایی نمیتونه باشه، حالا از طریق قرائن روشن و محسوسی که عقل درک میکنه، یه میداری در واقع فضا رو نزدیکتر میکنیم که مثلا فرسون که چه فضاهایی در مورد زن میتواند مورد توجه باشد، اصلا زن چه حالتهایی داره نسبت به این موضوع، مثلا نسبت به چی؟ نسبت به عقل و حظ و ایمان، نقص و کمالش چطوری میتونه باشه. این تحلیل های کلی عقلی که یه میداری فضا رو دوباره بر انسان روشنتر میکنه. بعد از چی؟ بعد از اون شواهد محسوس، اگر یه راست انسان سراغ این بره در دچار پیش داوری میشه. اما وقتی که بعد از اون تو مرحله دوم وارد این شد، اون وقت میتونه یه میداری فضا رو روشنتر بکنه از طریق تحلیل ها. تو هر کدوم مثلا تو مسئله زنان یه حکم مشخصی راجع به زنها گفته که بسیار چالش برانگیزه، انسان همون رو توضیح تعقلی برای خودش بده. مثلا فرض کنید که حکمت دیگه‌ای که تو همینجا بحث شد این که زن عقربی است که نیشش شیرید است. خب اینجا مثلا عقرب چیه؟ مشخصات عقرب چیه؟ نیشش چجوریه؟ شیرینه نیش به چه صورت میتونه باشه؟ مثلا برای من موقعی که مثلا روی این فکر میکردم، چیزی که بعد از اون شواهد حسی که وجود داشت، که شواهد روشنی داره که اگر حضرت مذهبش هر عقربی، هر زنی مثل عقربه، زن نباید به این مرتبه کمالی برسه، چون عقرب که به این مرحله نمیرسه. از این طرف اون وقت نیش شیری، اولین چیزی که تو اون بعد از اون شواهد حسی، این اولین شاهد عقلی که برای من اومد، دیدم این تناقض هست. نیش آخه شیرین چطوری میتونه باشه؟ نیش یعنی اصلا ذاتش در تلخیشه، در اینه که آدمو میکشه، نابود میکنه، دردآلوده. حالا نیش شیرین چی؟ اون وقت دیدم که نه، اینجا چه توضیحی میشه، چه جوری وارد مرحله سوم انسان میشه بعد از اینکه این شواهد عقلی رو تونست خوب فکر بکنه. و وقت مرحله سوم چی؟ وقتی فضای کلی رو انسان ترسیم میکنه، فضای کلی رو ترسیم میکنه، ببینید که کاملا بتونه یه مفهومی از این کلام بر طبق عقل، نه بر طبق پیش داوری، بکشه بیرون. وقتی این کاملا مقدور میشه، اصلی ترین عاملی که به انسان کمک میکنه که این توان رو پیدا بکنه که روی کرده عقلانی داشته باشه، یک چیزه، و اونی که انسان پیش داوری ها و هیجان خودش رو بذاره کنار، چه به نفع مثلا تو حدیث، چه به نفع حدیث، چه بر علیه حدیث. هیجانی که ناشی از چیه؟ ناشی از دعواهای جامعه است. یه سری فمینیستان، یه سری ضد فمینیستان، یه سری دیندار، یه سری ضد دینان، یه سری میخوان توضیح کنن، یه سری توجیه کنن، یه سری میخوان رد کنن، یه سری میخوان روشن فکر دینی باشن، یکی میخوان تاریخ فکر باشن، یه سری که میخواد سنتی باشه، یکی میخواد مدرن باشه. انسان چی؟ انسان میگه من برای اینکه عقلمو به کار بگیرم، باید اول عقلمو از سیطره این هیجانات و جریان‌های اجتماعی بیارم بیرون، و اینا پیش‌داوری من نمیذاره که نگاه کنم، فکر بکنم. راه میشینه انسان فکر کردن، و این چه موقع مقدوره که زمانی مقدوره که انسان واقعا فقط باید حقیقت رو کشف کنه، هیچ پیش‌داوری نداشته باشه. نه که چون امیرالمومنین باید درستش کنم، از اینم نباید بگه خرابش کنم، من نه، میخوام ببینم واقعا همه اعتقادات من یه طرف میذارم وسط، ببینم که این چی از توش در میاد، چه حقیقتی از توش در میاد. این خیلی سخته، اما ارزشش رو داره. با این وضعیت انسان میتونه این مراحل روی کرده تعقلی رو داشته باشه. حالا تو این حدیث وقتی که شما وارد میشین، بعد از این که به صدا انسان اون قرائن حسی رو درک کرد که منظور کل مطلق زن اینی که مثلا زن کلا اینطوری، هر زنی حتما باید ترسو باشه و فلان باشه و ترس طبیعیه و اینجور، قطعا نمیتونه باشه. با بدیهیات اولیه و با قرائن حسی روشن در تناقضه. وقتی که وارد مرحله دوم میشید، زن شرایط گوناگونی داره، و اما شرایط متداولش توی جامعه یک چیز مشخصه، در یک زندگی مشخصی داره که اون زنانگیش. وقتی وارد مرحله سوم باشین، این برداشت برای انسان حاصل میشه که این نگاه تساوی محور که برای ارزش گذاری زن صرفا میگن هر چیز مرداش زن باید این همون باید داشته باشه، این چیزی که به صورت توی فقط موج اول فمینیسم بسیار مطرح بود، تو موج‌های جدید مطلقا خود اونها از اینا رد شدن و اصلا این حرف رو قبول ندارن که هر چی، مثلا فرسون که اگر مرد میتونه سرباز باشه زنم میتونه، اگر مرد میتونه کار سنگین کنه زنم باید بشه. این تساوی رو علامت عدالت برای زنها نمیدونن، میگن که در واقع طبق طبع خودشون باید هر کسی کار خاص خودشو بکنه. بعد وقتی که این نگاه بذارین کنار، وقت ببینید که یعنی خود از همین کلام برمیاد که امیرالمومنین هم همچین نگاهی نداشته. این نگاهی که بیشتر تو موج اول فمینیست یا موجهای اول فمینیست بسیار پررنگ میشه، یه تساوی ظاهری بدون هیچ توضیحی، یعنی هرچی اون داشت این هم داشته باشه، که در واقع این فمینیست بیشتر فمینیست مرد سالارانه است، یعنی داره مثلا در ظاهر اهمیت به زن میده اما در واقع مرد رو محور گرفته، میگه من هرچی اون داره میخوام، خودم هیچ شخصیتی ندارم، هیچ هویتی ندارم، هیچ جایگاهی ندارم. اگر مثلا فرسون که اون یک نوع منطقه خشک فلان داره، باید تو هم بگی زنم همین منطقه خشکه. اگر بگی احساسیه، این یه نوعی در واقع ضد زن هستی. اما تو موج‌های جدیدش از این رد شدن، یعنی احساس کی گفته از منطق منطقه خشک، نه عقل جامع. کی گفته که احساس انسان اهمیتش کمتر از منطق خشک ظاهریه؟ بنابراین به این سمت میرن که انسان هم شکل‌های مختلفی داره و این هیچ عیبی نداره که حس و احساس و اون جنبه از عقل جامعه که از حس در میاد تو زن قوی تر از مرد باشه. زیبایی شناسی و زیبایی بینی قوی تره. این نگاه که تو موج‌های جدید هم هست، به نظر میاد که حضرت یه نوعی از این هم به اصطلاح جلوتره، یا یه چیزی شبیه اینه. در واقع شرایط متداول زن رو در زندگی عینی در نظر میگیره. زن اصولا تو شرایط عادی زندگیش، وقتی که تو شرایط طبیعی قرار میگیره، این خصلت به خود نازیدن، این ترجمه هایی که کردن، دو سه جور تجربه کردن. آیش مکارم گفته تکبر، آقای شهیدی گفته به خود نازیدن، و آیتی هم گفته نازش به خود. این دوتایی که یکی، این عبارت کامل تریه و این فقط در مورد زنها نیست. مثلا فرضون که شبیه اینو تو روایت داریم که تکبر و از خود گفتن اینا بده، مگر در جنگ ها، هنگامی که انسان با دشمن روبرو میشه، اونجا چون جو معکوسه، شما از قدرتت میگی، رجز میخونی، تو جنگ چیکار باید کنی؟ رجز باید بخونی. ما با اسرائیل درگیر میشیم، میگیم توی میگیم یه غلطی اسرائیل کرد، حالا حسابشو میرسی. خب این تو حالت عادی من به یه نفر بگم که مثلا میتونی مسئله حل کنی، میتونی این خطبه نهج البلاغه توضیح بدی، من بهش میگم یه توضیحی میدم که چشمات گرد بشه، این خیلی بده تو اینجا، این رجزخونی تو بحث علمی خیلی هم بده، برعکس مثلا باید تواضع داشته باشه. حالا اون تواضع باید تو جنگ هم داشته باشه، نه تو جنگ معکوسه، جای تواضع که نیست، که جای رجزخوندنه. حالا زن هم در واقع در شرایط عادی زندگی این نازش به خود، به قولشون قولای آیت، و اعتماد بر زنارگیش و ارج گذاشتن به زنارگیش، این که من زن هستم، توی که مرد هستی احترام منو داشته باش، از من فاصله بگیر، حق نداری مثلا فرسون که داری میری تنت به من بخوره، توی میام مثلا فرسون یه جا یه صندلی هست، مرد بلند شه زن بشینه. حالا این آیا بعد مثلا اگر خانومی وقتی مرد براش بلند شد نشست، این مثلا تکبره؟ باید بگه نه تو بشین، فرق نداره، نه خب اینجوری زن، باید بدونن این زن با مرد فرق داره. این اینجا این میشه و این درست. و همینطور واهمه در زندگی متعارف زنانگی، یعنی این که توی زندگی متعارف حریمی از امنیت برای خودش ایجاد بکنه که این عرف عادی جامعه رو از تعرض به اون مسون بداره، باز بداره، زن مسون بشه و اون رو چی بشه؟ اون طرف مقابل رو هم مسون بداره، باز بداره از این که به این حمله بکنه، یا اصلا نه اصلا نگاه کنه، ذهنش باشه. و این اتفاقا بسیار عمیقه، یعنی که اگر این در یک رفتار معقول متداول تو جامعه اجرا بشه، مرد متعارف جامعه اصولا به خودش اجازه نمیده حتی تو ذهنش نسبت به زن حریم و رعایت نکنه. توی بعضی از این فضاهای سنتی وقتی شما میدین ببینید اینطوریه واقعا، یعنی یه نوعی حرمتی برای زن قائله، این نگاهی که مثلا هر چی شد شد بگیم فرقی نداره، اینو میذاره کنار. و اینی که زن در جامعه نباید به نوعی باشه که برای گذران زندگیش مجبور باشه که به از حالت اون حریم و کرامت خودش خارج بشه، و این کرامت بیش از هر چیزی از راه قناعت به دست میاد. تو هم حکمت های قبلی داشتیم که قناعت بالاترین بی‌نیازیه. این قناعت ظاهرش برای چی میشه؟ شبیه بخل میشه. مثلا فرض بفهمید که یک زنی که داره صبح تا شب زحمت، اصلا مجرد شوهرم نداره، مجرد داره زحمت میکشه، یا مثلا داره یه نوعی مثلا پولش رو از پدرش میگیره یا چیزی میگیره، خب این بالاترین ابزاری که به این کرامت میده که نیازمند نداشته باشه، نیاز نداشته باشه به هی یا مجبور نباشه بیشتر کار بکنه، زندگیشو برای اون بذاره، یا در واقع اون کرامت خودشو زیر پا بذاره، از این اون پول بگیره، حتی از پدرش بگیره، این چیه؟ اینه که خب کم مصرف کنه. حالا این اگر بره توی چیز، بره توی مثلا یک فضایی هی مثلا هزینه کنه، هی هزینه کنه، هر بار که مثلا میخواد بره مثلا میاد پس اون که یه جلسه یه مثلا مقدار زیادی خوراکی بخره بیاره، این براش حسن نیست. چرا؟ چون این یا باید بره خودش بیشتر کار کنه، از زندگی روحیش کسب بکنه، یا باید از یکی دیگه بگیره. اما در واقع میگه در نمی گه من اینم، من یه زن توی که مردی وظیفتی بری بخری. حالا این خانومه های جلسه هایتی که تو سه شنبه ها میان از این حرفای من استفاده میتونم بکنن بر علیه بعضی دوستان آقایون که هی میگم چه مثلا فلان اینا. خب این هم حالا مرد چی؟ مرد برعکس، مرد برعکس باید در واقع خودشو به صحنه خطر وارد کنه. این ترس برای اون معنی نداره باید وارد بشه، باید تو این جامعه مثلا دو تا آدم داره دعوا میکنن یا یه آدم رو دارن کتک میزنن، مرد رو باید بره دفاع بکنه. و یا در مثلا مسائلی که نیاز به هزینه هست، خب اون باید هم ورود پیدا بکنه، بعدم کسر و کمبودش بره کار کنه. مرد برای کار کردن گذاشتن دیگه، برای چی گذاشتن؟ حالا آیا مثلا توی فضای اگر یه زن نیاز به شجاعت بود، معنی چیه؟ نباید داشته باشن، ربطی به این نداره. اگر نیاز مثلا به کار بود، نیاز به زحمت بود، نیاز به بود و اینا، وقتی که فضا رو تعقلی بکنیم وقت میبینید که یک مفهوم درست و عقلانی در میاد و کاملا تفاوت میکنه با این که با اون رویکردهای دیگری که صحبت کردیم.